رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت دهم، بخش دوم. در چند ماه گذشته توجه آیرا به اسراف بشر جلب شده بود. به نظر آیرا مردم زندگیشون رو هدر می‌دادن، انرژیشون رو صرف حسادت‌های علکی می‌کردن یا هوس‌های بیهوده، کینه‌های طولانی و تلخ. این معنی هر جا که می‌رفتن بیرون می‌زد، انگار یه نفر بخواد چیزی رو به آیرا بگه، نه اینکه کسی رو لازم داشته باشه. مگه خودش نمی‌دونست چه چیزهایی رو تلف کرده؟ او 50 سال داشت و هیچ کار مهمی نکرده بود. زمانی میخواست درمان بیماری‌های لاعلاج رو کشف کنه. ولی حالا به جای این کار 4 گوشه قاب‌ها رو به هم میچسبوند. پسرش که نمیتونست یه آهنگ کامل رو جوست بخونه، دبیرستان رو ول کرده بود تا ستاره موسیقی راک بشه. دخترش از جمله آدم‌هایی بود که خودشون رو با نگرانی‌های بیخود مستهلک میکنن. ناخونش رو تا ته می‌جوید، قبل از امتحانای مهم سردرد می‌گرفت و اونقدر به خاطر نمره‌هاش هرس خورده بود که دکتر گفته بود ممکنه زخم معده بگیره. و اما زنش رو عاشقانه دوست داشت، ولی مگی زندگی خودش رو جدی نمی‌گرفت و این برای آیرا تحمل ناپذیر بود. مگی جوری برخورد می‌کرد انگار این زندگی تمرینیه برای زندگی‌های بعدی و میشه شوخی گرفتش، چون قراره دوباره و سه باره تکرارش کنن تا درست در بیاد. همیشه با عجله به سمت هیچ کجا میرفت. مسیرهای فرعی، مسیرهای تصادفی. مثلا همین امروز و ماجرای فیونا واقعا چی بود؟ تا اونجا که آیرا میفهمید فیونا دیگه ربطی به اونا نداشت. نه عروسشون بود، نه رفت و آمدی باهاش داشتن. ولی حالا مگی کنارش نشسته بود، دستش از پنجره انداخته بود بیرون و از جاده شماره 1 برمیگشتن. به سمت چی؟ به سمت خونه فیونا برای دیداری کوتاه. آیرا امیدوار بود مگی یادش رفته باشه. شنبهشون رو به خاطر ختم مکس گیل از دست داده بودن. این خودش سفری اضافی بود. ولی مگی راضی میشد؟ نه. حالا یه سفرم به برنامه اضافه کرده بود. که برن کارتویل پنسیلوانیا که به فیونا پیشنهاد کنن وقتی میره ماه عسل بچه رو به اونا بسپاره. یه پیشنهاد کاملا بیهوده، چون فیونا مادر داشت. نداشت؟ تمام این سالها مادر فیونا از لیریوی نگهداری کرده بود و حتما برای این 1 ماه لعنتی هم میشد روش حساب کرد. آیرا به این نکته اشاره کرد. گفت اشکال چیز چیه؟ اسمش چیه؟ خانم استکی. مگی گفت خانم استکی. انگار که این جواب کافی باشه. دستش رو آورد تو و شیشه رو داد بالا. صورتش در نور خورشید می درخشید. گرد و خوشگل و جدی. موش که توی باد به هم ریخته بود حالا روی سرش فرفری شده بود. نسیم داغی که بوی گازوئیل می داد می وزید و آیرا ترجیح می داد پنجره بسته باشه. ولی باز و بسته کردن مداوم پنجره اعصابش رو خورد کرده بود. آیرا فکر کرد مگی ثانیه به ثانیه زندگی می کرد. هیچ وقت به فاصله دور نگاه نمی کرد. موج نارضایتی از شقیقه‌هاش گذشت و تکونش داد. این زن یه بار یه شب کامل رو به خاطر یه تماس اشتباهی خراب کرده بود. تلفن زنگ زده بود، مگی گوشی رو برداشته بود و گفته بود الو. مردی از اون طرف خط گفته بود لاورن، همونجا تو خونه جات امنه، بشین تو خونت. الان با دنیس حرف زدم، میاد دنبالت برت میداره. بعد قطع کرده بود. مگی فریاد زده بود صبر کن، ولی تلفن قطع شده بود. آیرا به مگی گفت هر کی بوده، هر چی سرش بیاد حقشه. اگه دنیس و لاور نتونن با هم تماس بگیرن مشکل خودشونه، نه اونا. ولی مگی که ول نمی کرد، مدام میگفت و میگفت و میگفت امن، گفت جات امنه، تو خونه، خدا میدونه الان چه بلایی سر لاورن اومده. چون فکر کرده بود لابد یکی دو تا عدد رو اشتباه گرفتن، تمام شب رو به تمام حالات مختلف از شماره خونشون زنگ زده بود. هر حالتی رو که به ذهنش می رسید شماره می گرفت و امیدوار بود لاورن رو پیدا کنه و طبیعتاً هرگز نتونست پیداش کنه. اگه به حرف مگی بود، کارتفیل پنسیلوانیا اونقدر نزدیک بود که می شد دستتو دراز کنی و برش داری. داشت می گفت دقیقاً بعد از مرز ایالتی یه بریدگی هست، اونجاست. ولی رو نقشه‌ای که تو پمپ بنزین برداشتی من پیداش نکردم. پس به خاطر همین هیچ کمکی به پیدا کردن مجلس ختم نکرده بود، چون روی نقشه دنبال کارتفیل می گشت. ترافیک برای شنبه زیادی سبک بود. بیشتر کامیون و وانت رد می شد. کامیون های کوچیک زنگ زده که تایر دست دوم می بردند یا الوار. خبری از کامیون های عظیم و جسه نبود. الان از بین مزارع رد می شدن و هر کامیونی که می گذشت یه لایه خاک به دشت های رنگ و رو رفته و کچل و رو به زردی اضافه می کرد. مگی گفت کاری که می کنیم اینه، یه لحظه کنار خونه فیونا ترمز می کنیم، یه لحظه خیلی کوتاه، حتی اگه تعارف کردن یه لیوان چای یخ هم نمی خوریم، پیشنهادمونو می دیم و می ریم. آیرا گفت این کارو تلفنی هم می شد انجام داد. نه نمی شد. اگه خیلی بچه دوست داری برگشتیم بالتیمور تلفن کن. مگی گفت اون بچه الان 7 سالشه، مطمئن باش ما رو به زور یادشه. نمیتونیم همینطوری ناگهانی یه هفته نگهش داریم. باید اول اجازه بدیم عادت کنه. آیرا پرسید از کجا میدونی یه هفته است؟ مگی توی کیفش دنبال چیزی گشت و گفت از کجا میدونی ما حصلشون یه هفته است مگی؟ خب نمیدونم که، شایدم 2 هفته باشه، شایدم 1 ماه، من نمیدونم. آیرا لحظه ای از ذهنش گذشت که نکنه این عروسی و تمام حواشی اون یه افسانه باشه. نکنه مگی تمام این قصه رو اختراع کرده تا او رو بکشونه کارتویل. این رو به روی مگی نیاورد. گفت تازه ما کار و زندگی داریم. نمیتونیم هر روز بریم پیش اونا. پیش اونا نه، توی بالتیمور. بچه رو بر میگردونیم بالتیمور. آیرا گفت اینطوری که نمیتونه بره مدرسه. مگی گفت این که مهم نیست. میفرستیمش یه مدرسه نزدیک خودمون. کلاس دوم همه جا کلاس دوم دیگه. خبری نیست که. آیرا جلوی این حرف اونقدر استدلال داشت که زبونش بند اومد. حالا مگی کیفش رو برعکس روی پاش گذاشته بود و میگفت ای خدای من. به کیف پولش، رژ لبش، شونش و بسته دستمال کاغذیش نگاه میکرد. کاش اون نقشه رو از خونه آورده بودم. آیرا فکر کرد این هم یه جور اسرافه. دوباره گشتن کیفی که تمام محتویاتش رو از قبل حفظ بود. حتی محبت داشتن به فیونا وقتی فیونا مدت‌ها بود حسی به اونا نداشت یه جور اسراف بود. فیونا براشون روشن کرده بود که فقط میخواد به زندگیش برسه. این همین جمله رو نگفته بود؟ من فقط میخوام به زندگیم برسم. جمله حالت آشنایی داشت. شاید وسط دعوای آخر قبل از اینکه بره گفته بود، یا شاید در جریان یکی از اون ملاقات‌های مفتزهانه بعد از طلاق با لیریوی خجالتی و عجیب و خانم استکی که از پشت در اتاق پذیرایی یه چشمش بیرون زده بود و مراقبشون بود. آیرا تکانی از خشم به خودش داد. اسراف، 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 همش به خاطر هیچ. رانندگی طولانی، گفتگوی اجباری و دوباره رانندگی طولانی تا خونه. برای مطلقاً هیچ. اینکه عمر عزیزت رو صرف کسانی کنی که به محض اینکه از کنارشون میری فراموشت میکنند اسراف زندگی بود. آیرا از اول اینو میگفت. خب بله، حتما از خودگذشتگی هم بود. ولی واقعا درک نمیکرد مگی چطور این عدم تداوم رو تحمل میکنه. کمبود نتایج ملموس و دائمی. بیماران از دست رفته ای که او رو با مادر مردشون یا خواهری که با چک و لگد به خونه سالمندان آورده بودشون اشتباه می گرفتن. این همه غصه بچه ها رو خوردن هم اسراف بود. بچه هایی که دیگه بچه نبودن. حتی دیزی. مثلا در نظر بگیرید همون کاغذ سیگارهایی که مگی بهار پارسال روی میز توالت دیزی پیدا کرده بود. وقت گردگیری پیداشون کرده بود و دویده بود پیش آیرا. حالا چه کار کنیم؟ چه کار میتونیم بکنیم؟ تقریبا زوزه میکشید. دختر ما داره ماری جوانا میکشه. مدرسه یه جزوه داده بود توش دقیقاً همینو نوشته بود. آیرا رو نگران کرد و داخل ماجرا کرد. متاسفانه این اتفاق زیاد میافتاد و آیرا هم به اون مفتخر نبود. دو نفری چند ساعت از شب گذشته نشسته بودن و درباره راه‌های کنار اومدن با مسئله بحث می‌کردند. کجا را اشتباه کردیم؟ مگی گریه می‌کرد. آیرا بغلش کرده بود و می‌گفت: عزیزم گریه نکن، بهت قول میدم ما این بحران رو پشت سر میگذاریم. هیاهوی بسیار برای هیچ. معلوم شد کاغذ سیگار مخصوص فلوت دیزی بوده. هر وقت کلیدهای فلوت به بدنه میچسبیدن کاغذ سیگار زیرشون میگذاشت. دیزی قضیه رو خیلی خونسرد توضیح داد. حتی زحمت نکشید کمی بهش بر بخوره. آیرا احساس حماقت کرده بود. احساس کرده بود سرمایه این نادر و کمیاب رو از دست داده. بعد فکر کرد به روزی که کیف پول مگی رو از روی پیشخونه آشپزخونه دزدیده بودن. داشته خاربار رو توی قفسه ها میچیده که یکی اومده و کیف پول رو دزدیده. مگی دنبالش کرده بود. ممکن بود کشته بشه. کار درست و مناسب این بود که شونش رو بالا بندازه و تصمیم بگیره که این کیف پول نبودنش بهتر از بودنشه. اصلا هیچ وقت براش مهم نبوده و مطمئنن اون چند دلار توش هم بی ارزش بوده. فوریه بود و پیاده روها سراسر یخ زده. دویدن محال بود. آیرا در حال بازگشت از کار از دیدن پسر جوونی که با زحمت به سمتش میدوید و کیف قرمز مگی از شونش آویزون بود و با سرعت حلزون به سمتش میومد تعجب کرده بود. پشت سر سارق مگی بود که زبونش از دهنش بیرون افتاده بود و حواسش به تک تک قدماش بود که کله پا نشه. دو نفر اونا شبیه کسایی بودن که با پانتومیم ادای به زحمت راه رفتن در میارن ولی از جاشون تکون نمیخورن. در واقع حالا که آیرا فکر میکرد صحنه کمی هم کمدی بود. لباش پریدند. لبخند زد. مگی دستور داد: چیه بگو؟ آیرا گفت: خیلی خر بودی که دنبال اون کیف قاپ دویدی. آیرا صادقانه بگم نمیدونم مغز تو چطوری کار میکنه. دقیقا همین سوال رو میخواست از او بپرسه. تازه هرچی هم که بود کیفم رو ازش پس گرفتم. شانس آوردی. اگه مسلح بود چی؟ یه کمی گنده تر بود چی؟ اگه وقتی منو دید جا نمیخورد چی؟ مگی گفت: میدونی الان که فکرشو میکنم به نظرم چند شب پیش خواب پسره رو دیدم. توی آشپزخونه بودیم که آشپزخونه خودمون بود ولی نبود. میدونی منظورم چیه؟ آیرا آرزو کرد ای کاش مگی دیگه خوابهاش رو تعریف نکنه. این خوابها ناآروم و معذبش میکردن. شاید بهتر بود ازدواج نمیکرد یا دست کم بچه دار نمیشد. ولی اونم هزینه های سنگین خودشو داشت. حتی وقتی حالش خیلی بد بود اینو فراموش نمیکرد. خب اگه خواهر دومش رو همون موقع گذاشته بود آسایشگاه، یه جای دولتی نه خصوصی که خرجش زیاد بشه، و اگه همون موقع به پدرش گفته بود من دیگه خرج تو رو نمیدم پاشو خودت مغازه کوفتی خودتو بگردون، قلبت ضعیف هست یا نیست به من چه؟ میخوام برم دنبال آرزوهای خودم، البته اگه اصلا یادم بیاد چی بودن. و خواهر دیگرش رو مجبور میکرد به دل دنیا بزنه تا کاری پیدا کنه و از اون میپرسید فکر کردی ما نمیترسیم؟ میترسیم ولی میریم و خرج خودمونو در میاریم، تو هم باید بری. ولی خواهرش از ترس میمرد. بچه که بود شبا توی تختش دراز میکشید و خیال میبافت که دکتر شده و بیمار میبینه. زانوهای تا شدهش میز کارش بودن. به اون طرف میز نگاه میکرد و مهربانانه میپرسید خانم براون مشکلتون چیه؟ مدتی هم فکر میکرد که میتونه متخصص ارتوپدی باشه، چون جا انداختن استخون همون لحظه نتیجهش معلوم میشد. مثل تعمیر لوازم منزل بود. اقلا آیرا اینطور فکر میکرد. خیال میکرد استخون که سر جاش بیفته یه صدایی میده و درد بیمار همون لحظه از بین میره. مگی گفت: هاوسگاو. جونم؟ مگی وسایلش رو جمع کرد و دوباره ریخت توی کیفش. کیف رو روی زمین کنار پاش گذاشت و گفت: بریدگی که میره سمت کارتویل یه اسمی شبیه هاوسگاو نداشت؟ من واقعا کوچکترین ذهنیتی ندارم. گاو موسا، موسکول، کولماوس، یه چیز شبیه اینا بود. آیرا گفت: اسمش هرچی میخواد باشه، من اونجا نمیرم. موسکامپ؟ آیرا گفت: ببین بذار بپرسم، مگه تو بقیه دفعایی که رفتیم اونجا رو یادت رفته؟ یادت نیست چطور شد؟ تولد 2 سالگی لیریوی یادت نیست؟ تازه ما قبل از رفتن تلفن کرده بودیم گفته بودیم میایم، ولی بازم فیونا یادش رفته بوده قراره بریم. پا شده بودن رفته بودن پارک هرشه و ما مجبور شدیم رو پله ها منتظر بشینیم. آخرش هم نیومدن و ما برگشتیم. آیرون نگفت که کادوی لیریوی رو هم برگردانده بودن. یه عروسک بزرگ خنگ خنده رو. اون شب دل آیرا شکسته بود. تولد 3 سالگیش یادت نیست که بی خبر براش بچه گربه برده بودی؟ من بهت گفته بودم قبلش با فیونا هماهنگی کنی. لیریوی به عطسه افتاد. فیونا گفت نمیشه گربه اونجا بمونه. لیریوی تمام عصر رو گریه میکرد، یادته؟ ما که رفتیم هنوز بچه گریه میکرد. مگی لچ کرده بود که نکته رو درک نکنه. گفت 4 تا آمپول میزد حساسیتش خوب میشد. این همه بچه آمپول ضد حساسیت میزنن، کلی هم حیوان خونگی دارن. بله، ولی فیونا دلش نمیخواست لیریوی بچه گربه داشته باشه. دلش نمیخواست ما دخالت کنیم. حتی دلش نمیخواست ما بریم دیدنش. منم برای همین گفتم بهتره دیگه اونجا نریم. مگی نگاهش رو سریع و برنده به او انداخت. احتمالاً فکر میکرد آیا از سفرهای دیگه مگی هم با خبره یا نه؟ اونایی که تنهایی رفته بود. ولی اگه مگی واقعا براش مهم بود آیرا نفهمه چه کار کرده؟ ولی باید بعد از برگشتن با که بنزین رو پر میکرد. آیرا گفت کل حرف من اینه که... مگی فریاد زد من میدونم کل حرفت چیه. لازم نیست هی بگی هی بگی. مثل چکش لازم نیست حرفتو تو مخ من بکوبی. اه! کمی توی سکوت روندن. خط مقطع بزرگ را پیش روشون بود. ناگهان هزاران پرنده کوچک از درخت‌ها پریدن و آسمون آبی رو خال خال کردند. آیرا اونا رو تماشا کرد تا ناپدید شدند. مگی گفت مامان بزرگ من لب تاقچش یه تابلو داشت. یه صحنه بود که روی یه چیز زرد حک شده بود. شبیه آج بود. یا شاید سلولوئید. یه زوج پیر نشسته بودن کنار آتیش تو صندلی راحتیشون. اسم تابلو هم زیرش حک شده بود سالمندان در خانه. زن بافتنی میبافت و مرد یه کتاب قطور دستش گرفته بود. آدم حس میکرد انجیله. آدم حس میکرد یه جایی بیرون قاب. بچه هاشون هم هستن که بزرگ شدن ولی اونا خیلی پیر بودن. صورتشون مثل سیب چروک خورده بود و بدنشون مثل گونی سیب زمینی شلوار رفته بود. آدمایی بودن که همون لحظه اول آدم میتونست کنارشون بذاره. من هیچ وقت خیال نمی کردم یه سالمند باشم که افتاده کنج خونه. آیرا گفت تو داری نقشه میکشی که اون بچه رو بیاری ما خودمون بزرگش کنیم. این واقعیت مثل دستنداز پرت شد جلوی آیرا. اونقدر واضح که انگار خود مگی بهش گفته باشه. تمام نقشت همینه. حالا که دیزی هم داره میره تو داری نقشه میکشی که لیریوی بیاد پیش ما و جای دیزی رو پر کنه. مگی با سرعتی ورای انتظار آیرا جواب داد اصلا همچین چیزی نیست. آیرا گفت فکر نکن نمیدونم تو مغزت چی میگذره. از اولش هم میدونستم که این ماجرای پرستاری از بچه مشکوکه. تو امیدواری فیونا حالا که داره دوباره شوهر میکنه موافقت کنه. خوب خوب خیلی خوب. معلوم شد که چقدر هیچی نمیدونی پس. چون من اصلا و به هیچ وجه نمیخوام لیریوی رو برای همیشه نگه دارم. فقط میخوام همین امروز برم پیششون. پیشنهادم رو بهشون بدم که شاید پیشنهادم باعث بشه فیونا یه تجدید نظری درباره جسی بکنه. جسی؟ بله آیرا، جسی پسرمون. بله مگی جان، میدونم جسی پسرمونه ولی نمیتونم حتی تصور کنم که فیونا چه تجدید نظری میخواد بکنه. اون ماجرا تموم شده است. فیونا ترکش کرده. وکیلش برگه های طلاق رو برای جسی فرستاده. جسی هم امضا کرده و پس فرستاده. تمام. مگی گفت از اون روز دیگه مثل سابق نشدن. نه جسی نه فیونا. هر بار جسی تلاش میکنه نزدیک بشه فیونا درگیر یه ماجراییه که نمیتونه با جسی درست حرف بزنه. هر بارم که فیونا تلاش میکنه جسی یه گوشه افتاده با قلبش شکسته و نمیفهمه که فیونا داره تلاش میکنه. رابطهشون مثل یه رقص غم‌انگیزه. یه رقص غلط و ناموزون که تمام قدماش رو اشتباه برمیدارن. آیرا گفت خب که چی؟ به نظرم باید از این ماجرا یه چیزی رو بفهمی. چی رو بفهمم؟ اینو بفهمی مگی جان که اون ماجرا دیگه تمام شده. مگی گفت آخه آیرا تو هیچ ارزشی برای بخت و اقبال قائل نیستی. بخت خوب یا بد هیچ کدوم. حواست به ماشینی که جلوته باشه. منظورش شورلت قرمزی بود که جلوشون میرفت. یه مدل قدیمی عظیم الجثه. رنگش از بس رفته بود شده بود شبیه رنگ یه پاکن قرمز مصرف شده. آیرا از قبل حواسش به ماشین بود. از اینکه در جاده تلو تلو میخورد و سرعتش رو تغییر میداد راضی نبود. مگی گفت بوق بزن. آیرا گفت نه من فقط میخواست بگه سبقت گرفتن کافیه. این راننده ای احمق و به درد نخور اینجور آدم ها رو هر قد سریعتر پشت سر بذاری بهتره. گاز رو فشار داد و آینه عقب رو دوباره چک کرد، ولی در همین زمان مگی دستش رو دراز کرد و روی بوق کوبید. صدای کشدار و بلند بوق آیرا رو پروند. دست مگی رو گرفت و برگردوند و محکم گذاشت روی پاش. تازه این موقع بود که فهمید راننده شورلت که حتما به اندازه اونا غافلگیر شده بود چند متر جلوتر ترمز کرده. مگی دو دستی داشت برد رو گرفت. آیرا چاره ای نداشت، گرفت سمت راست و زد به شونه خاکی جاده. دور و برشون گرد و خاک بلند شد. شورلت دوباره سرعت گرفت و پیچ و تابی خورد و ناپدید شد. آیرا گفت یا خدا. آیرا یادش نمی اومد ترمز کرده باشه، ولی انگار ماشین خودش متوجه اوضاع شده بود و موتور خاموش کرده بود. هنوز فرمون رو چسبیده بود و سویچ هنوز در استارت ماشین تاب می خورد و صدای جرینگ جرینگش می اومد. مگه مجبور بودی دخالت کنی مگی؟
من؟ اینم می اندازی گردن من؟ من چی کار کردم؟
هیچ کار، فقط وقتی من رانندگی می کردم بوق زدی. یه جوری ترسوندیش که بدبخت آخرین حواسش هم از دست داد. یه بار، فقط یه بار تو زندگیت کاش تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت نمی کردی مگی؟ مگی پرسید من دخالت نکنم کی بکنه؟ بعدم چطوری میگی مگی به من مربوط نیست وقتی اینجا کنار تو نشستم؟ انگار تو صندلی اعدام نشستم. تازه بوق زدن من باعث هیچ دردسری نشد. راننده یه دیوونه شورلت بی دلیل زد رو ترمز، به من هیچ ربطی نداشت. آیرا آهی کشید و گفت به هر حال حالت خوبه؟ دلم میخواد خفش کنم. آیرا فرض کرد حرفش بی منظور بوده و دوباره استارت زد. موتور چند بار عطسه کرد ولی بالاخره روشن شد. جاده رو نگاه کرد و از خاکی کشید بیرون. بعد از اون جاده ریگزار این شونه خاکی خیلی هم بد نبود. حتی خوبی هایی هم داشت. دید که دستاش هنوز روی فرمون می لرزند. مگی گفت مردی که دیوونه بود. خوب شد کمربندامونو بسته بودیم. باید گزارش کنیم. خب حالا که کسی طوریش نشده. آیرا یه کمی تندتر برو لطفاً. آیرا نگاهی به او کرد. مگی ادامه داد میخوام شمارشو بردارم. موهای فرفری و به هم ریختش رو شبیه زنی وحشی کرده بود. آیرا گفت مگی جان الان که فکرشو میکنم درسته تقصیر اون بود، ولی تقصیر ما هم بود. چطور میتونی همچین حرفی بزنی؟ اون مثل دیوونه ها رانندگی میکرد، هی تو جاده تاب میخورد، یادت رفته؟ آیرا فکر کرد این زن این همه انرژی از کجا میاره؟ چطور میتونه این همه تقلا کنه؟ خودش داغ شده بود و شونه یه چپش به خاطر کوبیده شدن روی کمربند درد میکرد. جاش رو عوض کرد تا فشار کمربند روی سینه‌اش کمتر بشه، ولی مگی انگار نه انگار. پرسید نمیخوای که بره یه جایی تصادف بزرگی درست کنه؟ خب نه. احتمالاً مست باشه. یادت نیست تلویزیون برنامه‌شو نشون داد؟ ما وظیفه شهروندی داریم گزارش بدیم. گاز بده آیرا. آیرا اطاعت کرد. بیشتر به این خاطر که زیادی خسته بود و توان بحث نداشت. از کنار یه ون برقکار گذشتند که کمی پیشتر ازشون سبقت گرفته بود و بعد از یه تپه عبور کردند و شورلت رو مقابلشون دیدند. همونطور سرخوشانه مثل قبل میروند. انگار نه انگار اتفاقی افتاده. آیرا خشمگین شد و این متعجبش کرد. راننده ی احمق. کی گفته بود حتما مرده؟ بیشتر احتمال داشت زن باشه. زن بیفکری که هر جا میره آشوب به پا میکنه. پاش رو بیشتر روی گاز فشار داد. مگی گفت خوبه و پنجره رو پایین کشید. آیرا پرسید چه کار میکنی؟ تونتر برو. پنجره رو چرا باز کردی؟ تونتر برو آیرا، داریم عقب میمونیم. آیرا گفت با مزه میشه اگه بابت این ماجرا جریمه بشیم. ولی اجازه داد سرعت سنج برسه به 100 کیلومتر و بعد 110 کیلومتر بر ساعت. از پشت به شورلت نزدیک شدند. پنجره عقبش اونقدر کثیف بود که آیرا نمیتونست داخل ماشین رو درست ببینه. فقط میتونست تشخیص بده راننده کلاهی به سر داره و در صندلیش فرو رفته. به نظر نمی رسید مسافری توی ماشین باشه. پلاک هم خاک گرفته بود. پلاک پنسیلوانیا بود. زرد و سرمه‌ای که زردش با خاکستری قاطی شده بود. انگار کپک زده باشه. آیرا خوند ساد 2-8.
مگی گفت خوب خوب حفظ شدم. از اونجور آدم ها بود که هنوز شماره تلفن خونه خردسالیشون رو هم حفظ بود. حالا برو کنار سبقت بگیر. آها خوب. ای بابا میبینی که چجوری رانندگی میکنه، سبقت بگیریم بهتره. این حرف درستی بود. آیرا کشید به چپ. درست وقتی که کنار شبرت رسیده بودند، مگی سرش از پنجره برد بیرون و با انگشت اشاره پایین رو نشون داد و فریاد زد چرختون، چرخ جلوتون داره در میره. آیرا گفت اوه یا خدا. آینه رو نگاه کرد. بله طبیعتاً شبرت کند کرده بود و به سمت شونه خاکی میرفت. خب حرفتو باور کرد. باید اعتراف میکرد که دلش کمی خنک شده بود. مگی چرخید و توی صندلیش نشست. زول زده بود به آینه عقب. بعد رو کرد به آیرا و روی صورتش حالت شوک بود که آیرا علتش رو درک نمی کرد. گفت وای آیرا. باز چیه؟ رانندش پیر بود آیرا. آیرا گفت از دست این راننده های پیر. اه فقط پیر نبود، سیاه پوستم بود. خب من تا حرف چرخ رو نزده بودم ندیدمش. اون که نمیخواست عمدی ما رو از جاده بندازه بیرون. مطمئنم اصلا نمیدونه همچین اتفاقی افتاده. یه صورت چروکیده و موقر داشت. وقتی چرخ رو بهش گفتم فکش آویزون شد، ولی یادش نرفت که لبی کلاهش رو بگیره و تشکر کنه. کلاهش، اون کلاهش شبیه کلاه مادر بزرگم بود. آیرا زیر لبی قرلند کرد. مگی گفت حالا فکر میکنه اذیتش کردیم، فکر میکنه نجات پرستیم، فقط محض اذیت و آزار بهش گفتیم چرخش داره در میره. آیرا گفت فکر نمیکنه ما نجات پرستیم، واقعیتش اینه که اصلا نمیتونه مطمئن باشه چرخش داره در میره یا نه. چطور میخواد مطمئن بشه؟ باید چرخو در حال حرکت ببینه. یعنی هنوز اونجا بغل جاده نشسته؟ آیرا با عجله گفت نه نه، منظورم اینه که الان لابد داره آروم آروم تو جاده میاد جلو که مطمئن بشه چرخش سالمه. من بودم همچین کاری نمی کردم. خب تو اون نیستی. اونم همچین کاری نمی کنه. اون پیر و گیج و تنهاست. همونجا تنها نشسته تو ماشینش و جرأت نداره یه متر دیگه بره جلو. آیرا گفت اوه خدای من، باید برگردیم بهش بگیم. آیرا می دونست کار به اینجا می کشه. مگی ادامه داد نمیگیم عمدی بهش دروغ گفتیم، میگیم مطمئن نبودیم، میگیم کمی رانندگی کنه تا ما ببینیم، بعد میگیم ای بابا اشتباه کرده بودیم، چرخ شما سالمه، حتما اشتباه دیدیم. آیرا پرسید این ما از کجا اومد؟ مگه من بهش گفتم چرخش داره در میره؟ آیرا من جلوت زانو زدم، دارم بهت التماس میکنم، بی احساس نباش، بیا برگردیم اون پیر مرده رو نجات بدیم. آیرا گفت الان ساعت 1:30 بعد از ظهره. اگه شانس بیاریم ساعت 3 میرسیم خونه، شایدم 2:30. من میتونم مغازه رو چند ساعت باز کنم که بالاخره بهتر از هیچیه. مگی گفت اون پیرمرد بیچاره الان پشت فرمون ماشینش نشسته و زل زده به دور و برش و نمیدونه چه کار کنه. هنوز فرمون تو دستاشه و حیرونه. مثل روز میتونم ببینمش. آیرا هم میتونست ببینه. سرعتش رو وقتی به یه مزرعه بزرگ و ظاهراً پر رونق رسیدند کم کرد. راه فرعی باریکی که دو طرفش چمن رویده بود از بزرگ راه تا ساختمون مزرعه می رفت. پیچید توی راه فرعی. راهنما هم نزد تا چرخش خودشو غافلگیرانه تر و هیجانی کنه. عینک آفتابی مگی روی داشبورد سر خورد. آیرا دنده عقب گرفت و منتظر شد تا ماشین‌هایی که ناگهان بزرگ راه رو پر کرده بودن رد بشن. خلوت که شد برگشت توی جاده شماره 1 به سمت شمال. مگی گفت میدونستم تو بی‌عاطفه نیستی. آیرا بهش گفت فکرشو بکن، تمام این بزرگراه زوجهای دیگه دارن میرن تفریحات آخر هفتهشون، از نقطه الف میرن به نقطه ب، درباره مسائل متمدنانه بحث میکنن، چه میدونم مسائل روز، خلع سلاح، آپارتاید. بعد ما چی؟ مگی گفت حتما فکر میکنه ما عضو کوکلوس کلان هستیم. و لب پایینش رو گاز گرفت، همونطور که هر وقت نگران بود میگرفت. آیرا ادامه داد آدمای دیگه نه توقف میکنن نه منحرف میشن، اگرم بخوان استراحت میکنن میرن یه مسافرخونه قدیمی ولی قشنگ و مرتب نهار میخورن، میرن یه جایی که از قبل دربارش تحقیق کردن، حتی میزشونم رزرو کردن. حالا که فکرش رو میکرد گرسنه بود. در خونه سرنا هیچی نخورده بود. مگی که خودش رو جمع جور کرد گفت همون دور و بر بود. اون سیلوها رو یادمه، دقیقا قبل از اون سیلوهای شکل پوره سیب زمینی بود، اونهاش.
بله همونجا بود. پیاده شده بود و دور ماشینش میچرخید و عقب و جلو میرفت. مردی بود چهارشانه، همرنگ یک میز تحریر اداری. یکی از اون کت و شلوارهای قدیمی پوشیده بود که انگار جلوی کت از عقبش بلندتره. به بررسی لاستیک‌های شورلت مشغول بود که بهش می‌خورد از توی قبر بیرونش کشیده باشن. ظاهر ماشین آروم بود، مثل یه بازنشسته توی پارک. آیرا راهنما زد، دور زد و جوری پشت ماشینش ایستاد که سپراشون به هم چسبید. درو باز کرد و پیاده شد و گفت: کمکی میتونیم بکنیم؟ مگی هم پیاده شد، ولی انگار برای یه بارم که شده راضی شده بود آیرا حرف بزنه. پیرمرد گفت: چرخمه. یه خانمی یکم جلوتر به هم گفت چرخم داره در میره. آیرا گفت: ما خودمون گفتیم، یعنی خانمم گفت، ولی میدونین به نظرم ممکنه اشتباه کرده باشه. چرخ شما به نظر من که مشکلی نداره. پیرمرد حالا مستقیم به او نگاه میکرد. سرش جمجمه شکل بود، لاغر و خط‌دار. سفیدی چشماش اونقدر زرد بودند که تقریبا قهوه‌ای به نظر میرسیدند. گفت: آره الان که به نظر سالم میرسه، معلومه الان ماشین سر جاش نشسته. آیرا گفت: نه منظورم اینه که قبلشم شاید مشکلی نداشت. انگار پیرمرد قانع نشده بود، با نوک کفش به لاستیک ضربه زد و گفت: در هر حال خیلی لطف کردین وایسادین. مگی گفت: لطف وظیفه‌مون بود. بعد هم یه قدم رفت جلو و گفت: من مگی موران هستم، اینم شوهرم آیرا. پیرمرد گفت: من دانیل اوتیس هستم. و لبه کلاهش رو گرفت. آقای اوتیس ببینید، من یه لحظه که از کنار ماشین شما رد می شدیم دچار توهم شدم. احساس کردم دارم می بینم که چرخ ماشین شما تاب می خوره. ولی چند لحظه بعد به خودم اومدم و گفتم نه، خیال کرده بودم. مگه نه آیرا؟ از آیرا بپرسید. بهش گفتم به نظرم اون راننده رو بی خود نگران کردیم. آقای اوتیس گفت: ممنون از توضیحاتتون، ولی واقعا چرا باید فکر کرده باشین چرخ تاب میخوره؟ حتما تاب میخورده. مگی گفت: چرا؟ خب شاید امواج گرما باعث شده. دیدین که وقتی هوا خیلی گرم باشه انگار جاده موج برمیداره. شایدم، نمیدونم واقعا. آقای اوتیس جواب داد: شایدم نشونه بوده.
نشونه؟
شاید خدا میخواسته به من اختیار بده.
اختیار درباره چی؟
درباره این که چرخ جلوی سمت چپ قرار در بره.
مگی گفت: ولی آخه.
آیرا گفت: آقای اوتیس، به نظرم احتمال این که خانم من اشتباه کرده باشه از احتمال این که خدا برای شما نشونه فرستاده باشه بیشتره.
مطمئن نمیشه بود.
نه نمیشه.
آیرا گفت: اشتباه قابل درکیه، ولی به هر حال اشتباهه. حالا کاری میکنیم اینه که شما سوار ماشینتون بشین، چند متر رانندگی کنین، من و مگی هم نگاه میکنیم. اگه چرختون شل نشده بود که همه چیز درسته، اگه شده بود شما رو میرسونیم به تعمیرگاه بعدی.
آقای اوتیس گفت: وای دست شما درد نکنه، اگه اشکالی نداره با فورد.
ببخشید؟
با فورد تگزاکو، یه مقدار جلوتره، من برادرزادم اونجا کار میکنه.
آیرا گفت: حتما هر جا شما بخوای، ولی حاضرم شرط ببندم که.
آقای اوتیس حرفشو برید و گفت: در واقع اگه خیلی باعث درد سر شما نیست، همین الان مرا تا اونجا برسونید، ممنون میشم.
الان؟
من خیلی مشتاق نیستم پشت فرمون ماشینی بشینم که چرخش داره در میره.
آیرا گفت:
آقای اوتیس، ما اول چرخو امتحان میکنیم، من دارم همینو به شما میگم.
مگی گفت: من خودم امتحانش میکنم.
آره مگی امتحان میکنه. مگی عزیزم، به نظرم بهتر من امتحانش کنم.
آقای اوتیس به مگی گفت: اوه راست میگه، واقعا این کار برای یه خانم خطرناکه.
البته آیرا بیشتر نگران سلامتی شورلت بود، ولی گفت: بله دقیقا، شما با آقای اوتیس نگاه کنید، من میرونم.
آقای اوتیس گفت: نه آقا، من نمیتونم اجازه بدم چون این کاری بکنید. واقعا از شما ممنونم، ولی نمیتونم اجازه بدم، خیلی خطرناکه. شما منو تا همون تگزاکو برسونید لطفا.
برادرزادم میاد با جر ثقیلش ماشینو برمیگردونه.
آیرا به مگی نگاه کرد و مگی درمانده نگاهش کرد. سر و صدای ماشین ها که از کنارشون میگذشتند آیرا رو به یاد قربانی ها در فیلم های جاسوسی مینداخت که بغل بزرگراهای شلوغ و کارخونه های عظیم قرار میگذاشتند. آیرا گفت: ببینید آقای اوتیس، بذارین راحت بگم. آقای اوتیس گفت: یا اصلا نبرین اگه راحت نیستین، من تا الانم زیادی مزاحم شما شدم، میدونم. واقعیت اینه که ما مسئولیم. چیزی که درباره چرخ شما گفتیم بیشتر از اون که اشتباه باشه یه مبالغه ساده بود. مگی گفت: بله، از خودمون درآوردیم. آقای اوتیس سر تکان داد و گفت: نه نه، شما اینو میگین فقط برای اینکه من نگران نشم. مگی گفت: یه کمی پایین تر شما جلوی ما ترمز کردین، باعث شدین ما از جاده پرت بشیم بیرون. قصدی هم نداشتین، من متوجهم، ولی واقعا من کردم. مگی بهش اطمینان داد: عمدی نبود. آیرا گفت: تازه احتمالاً برای این سرعت شما کم شد که ما یهویی بوق زدیم، پس اینطوری نیست که. من اعتراف میکنم خواهرزادم فلورانس همیشه میگه باید گواهینامه‌ام رو تحویل بدم، ولی من هیچ وقت انتظار نداشتم که. مگی پرید وسط حرفش: به هر حال من بودم که کار خیلی زشتی کردم، در حالی که چرخ شما کاملا سالم بود. به شما گفتم چرخ ماشینتون داره در میره. آقای اوتیس گفت: بعد از اینکه من شما را از جاده پرت کردم بیرون، به نظر من که حرکت خداپسندانه‌ای کردین، خیلی مهربون بودین واقعا. اونم چی؟ بعد از اینکه من شما را از جاده پرت کردم بیرون؟ نه نه، ببینید چرخ شما واقعا. نه نه نه، هر کس دیگه ای بود منو ول میکرد به حال خودم تا بمیرم. مگی گفت: چرخ هیچ مشکلی نداشت، یه ذره هم تکون اضافه نمیخورد. آقای اوتیس لبه کلاهشو گرفت و مگی رو بررسی کرد. پلکای افتادش به او حالت سنگین و مرموزی داده بود که به نظر میرسید بالاخره منظور مگی رو فهمیده. ولی آخر گفت: نه، حرف شما درست نیست. این ماشین تا جایی که من یادمه از صبح داره کج و کوله میره. من میدونستم یه دردی داره، ولی نمیدونستم چه دردی. متوجهی؟ فکر کنم شما هم مثل من از گوشه چشم دیدین یه مشکلی هست و همون لحظه گفتین و بعدش فکر کردین اشتباه کردین. نه، همینه.